الله الرحمن الرحيم من زيارة أمين الله اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. و رجهم و لنا اعدائهم اجمعین. زیارت امین الله مورد صحبت بود. در قسمت اول این زیارت عرض سلام به پیشگاه مقدس معصوم که در ارتباط با زیارتشون این زیارت خونده می شود و مقداری از موقعیت و خصوصیت و امتیاز و امتیازاتی که برای معصوم مطرح است به اونها اشاره شده. امین الله بودن، حجت خدا بودن، کمال جهاد را در راه خدا داشتن به تمام معنا به قرآن و سنت تعهد داشتن و عمل نمودن و دوران زندگیشون با نور و نورانیت و صدق و صداقت و درستی و پاکی گذشتن و در جوار رحمت پروردگار قرار گرفتن و حجت‌های بالغه بر جمیع خلق در ارتباط با شخصیتشون، خلافتشون، وصایتشون، موقعیتشون از ناحیه پروردگار ابلاغ شدن و واجد حججی بودن. اینها اجمالا مطالبی بود که در قسمت اول این زیارت آمده است و به مقدار مناسب هم در هر قسمتی جلسات قبل صحبت شد. به این جملاتی که خوندیم رسیدیم. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک راضیتم به قضائک. و عرض می شد که در این زیارت ها مسائل بسیاری مطرح است، اعتقادات، مسائل اخلاقی، مسائل مختلف اسلامی که از گنجینه‌های بسیار مهمی که در اختیارمون هست همین زیارت هاست. نکات بسیار مهمی در این زیارات هست، کما این که در بقیه بیانات معصومین که همه اش نور است و البته درجات نور متفاوت. در هر حال در این قسمت بعد دعاهایی تعلیم داده شده که ما از خداوند متعال اونها را درخواست کنیم، حوائجی که از خدای خودمون بخواهیم. قسمت اول جلسه قبل صحبت شد، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک راضیتم به قضائک. حدوداً در حد لازم در توضیح این فراز از این زیارت هم صحبت شد، خدای من نفسم را مطمئن بدار به قدرت، به تقدیرت، به تقدیراتت، و خوشنود و راضی بدار به قضاعت. جلسه قبل مقداری در ارتباط با قضا، قدر، قذر و قضا، گاهی قضا و قدر گفته میشه، گاهی قدر و قضا گفت، هر دوش هم به اعتبارهای مختلف درست است، صحبت شد. اون چه که در ارتباط با قضا و قدر و سرنوشت لازم است در نظر داشته باشیم که اگر این مطلب را در نظر بگیریم، همه سوالات مربوطه در این بحث حل شده است به فضل حق. چون در ارتباط با مسئله قضا و قدر، سرنوشت، سؤالی که در ذهن بسیاری مطرح است این است که وقتی برنامه اینه که انسان سرنوشتی برای اوست، تقدیراتی برای اوست، در ارتباط با حیاتش، مرگش، رزقش، سلامتش، کسالتش، فقرش، عنایش، وقتی همه اینها بر اساس تقدیراتی هست، پس بنابراین جبر است که حاکم است در همه این امور. پس جبر است که در تمام جریانهای زندگی ما در کار است، پس ما مجبوریم، بنابراین خیلی از چیزها بی‌معنا میشه. یکیش خود همین که اگر مجبور باشیم، اون وقت تکلیف و امر و نهی و این مسائل چی میشه؟ و اگر مجبور باشیم این کارو بکن، اون کارو نکن و دعا کن و این کارهای خیر چنین فوایدی دارد، اینها چه خواهد شد؟ و اساساً اگر جبر در همه شؤون ما حاکم باشد، اصلا وحی و مکتب وحی و مسائل مربوط به وحی و تعلیم و تربیت و این مسائل همش بی‌معنا خواهد بود که مشخصه و خودش یه بحث آخریست. ولی این سؤالی است که در ذهنیت بسیاری هست. خیلی وقتا میشه که چیزی که پیش میاد میگیم دیگه تقدیر بر این بود، دیگه قضا و قدر بر این بود، و احاله می دهیم اون چه که انجام شده به قضا و قدر، به همین معنایی که در ذهن میاد که یعنی یه سرنوشتی است، در جریان است و ما در جریان این سرنوشت به اجبار محکوم. این سوالی است که در این بحث پیش میاد. اون چه در جلسه قبل گفتم و حالا یک اشاره یو رد بشم که انشاءالله بیشتر در ذهنمون باشد و اگر همین چند جمله رو در نظر بگیریم قاعدتا همه سوالهای مربوط به این بحث در حد زیادی باید گفت حل میشه. یه وقت هست این بحث را با یک عمق خاصی مطرح بشود و جهات مختلف و انقلت و قلتهای عمیق و چنین و چنان، اون باز یک سطح دیگری است از این بحث، ولی در همین سطحی که مناسب از صحبت بشود و در ذهنیتمون هست، این دوتا کلمه‌ای که عرض کنم پاسخگوی این سؤالی است که گفته شد. پس دیگه زیاد تکرار نکنم، سوال مشخصه، در ذهنیت بسیاری هست، سرنوشتی است، تقدیری است. بنابراین حالا که سرنوشت و تقدیر است، پس کارها بر یک جریان جبری انجام می شود و ما هم محکوم جبر خلقتیم. در این مورد عرض شد که سرنوشت دو نوعه، تقدیر و قضا و قدر و حکم حضرت حق و اندازگیری الهی، به اضافه حرفایی که در معنای قضا و قدر جلسه قبل گفتیم که تکرار نکنیم، این قضا و قدر، اندازگیری خدا، حکم پروردگار، تقدیر الهی امور را بر دو نوع است. یک نوع تقدیراتی که در ارتباط با عملکرد ما نیست، ربطی به عملکرد ما نداره، اونها بله جبره، مسئله ایم نداره، مجبوریم کی متولد بشیم، به طور اکثر کی بمیریم، قد و قیافمون چگونه باشد، مسائل تکوینی و حوادثی که به طور کلی در خلقت پیش می آید، بسیاری از اون حوادث بله این چنینه، جبر، اشکالی هم نداره که ما به جبر در وقت معینی متولد شدیم، به جبر هم در اکثر موارد وقت معینی بمیریم و از نظر جهات جسمانی و وضع جسمانیمون چنین و چنان بودنش به جبر باشه، اینا مسئله هم نداره، بله قسمتی از جریانها هست که به جبر خلقت ما در جریانش هستیم، اشکالی هم پیش نمیاد باش. بسیاری از مسائل در هستی هست که اصلا ربطی ما نداره و به جبر تشکیلات الهی در جریان اون مسائل در کار، خیلی هاش هم از حد تصور و فکر و بررسی ما و تجزیه و تحلیل ما هم بیرون. اون چه که مشکل دارد این است که نسبت به افعال اختیاریمون، یعنی کار خوب و بد، دروغ گفتن و راست گفتن، عادل بودن و ظالم بودن، کار خلاف کردن و کار صحیح کردن، اینها رو هم با همون کلمه سرنوشت این است و تقدیر این است میخوایم بکشونیم در جبر خلقت. اینجا اگر جبر باشه همه چیز به هم میریزه. اگر ما مسئله خوب شدنمون، بد شدنمون، نماز خوندن، نخوندن، عفیف بودن، نبودن، کار نیک کردن، کار زشت داشتن، در این امور هم جبر بر ما حاکم باشد، اینجاست که همه چیز به هم ریخته است دیگه. پس تکلیف چیز، پس نه چیز، پس ام چیز، پس بهش چیز، پس دوزخ چیز، پس ارسال رسول چیز، همه اینا به هم میریزه. در ذهنیت خیلی اینه که این چنین چیزهایی هم سرنوشت و تقدیر در ارتباط با اونها چون قطعی است، و می گفتیم ایمان به قضا و قدر از مسائل مهمه است که در سطح قوی اعلام شده که اگر کسی به قضا و قدر مؤمن نباشد، پیامبر گرامی من فرمودن جز اهل ایمان نیست. یعنی اینقدر مسئله قضا و قدر مهمه. بعد ذهنیتمون هم از قضا و قدر این جریان جبری باشه، حتی در کارهایی که گفتیم اون وقتی که چیزی نخواهد موند، همه چیز به هم می‌ریزه. این جمله دوم جواب در این مورده که خیر، بسیاری از تقدیرات الهی بر اساس عملکرد ماست. یعنی اگر چنون چه برای نماز میخوانیم خدا تقدیر کرده، اگر نخوانیم خدا تقدیر کرده، یک کسی دزدی میکنه خدا تقدیر کرده، یک کسی عفت میورزد خدا تقدیر کرده، یک کسی خلاف میکنه قضا و قدر در کاره، طاعت قضا و قدر در کاره، ولی در تمام اینها تقدیر الهی در ارتباط با عمل کرده ماست، نیت ماست، خواست ماست. ما میخواهیم نماز بخونیم، خدا هم تقدیر میکنه برامون نماز خوندن. ما نمیخواهیم نماز بخونیم، او هم تقدیر میکند نماز نخوندن. ما میخواهیم خوب بشویم و رفقای خوب برای خودمان انتخاب میکنیم، خودم تقدیر میکند خوب شدم رو. میخواهم آلوده زندگی کنم، رفقای بد برای خودم انتخاب میکنم، خودم تقدیر میکند بد شدم رو. پس در بسیاری از چنین اعمالی که اشاره شد تقدیر هست، یعنی بی اذن خدا، بی اندازگیری خدا، بی حکم پروردگار هیچ چیز تحقق پیدا نمی کنه. یه ظالم هم که ظلم می کند بایستی خدا اذن بده. اذن بده نه یعنی رضایت، یعنی همون کار دست خداست. او اگر اجازه ندهد، اذن ندهد، که کسی نمی تواند که کاری انجام بده. ولی اذن و اجازه خدا به معنای رضایت خدا نیست. تقدیر الهیست بر اساس عمل کرد. پس اینجور شد که انسان کارهای خوبش به تقدیر الهیست، کارهای خلافش به تقدیر الهیست، تمام کارهایی که ثواب و عقاب در ارتباط با اون کاراست، همه اینا به تقدیر الهیست. اما اینا به تقدیر الهیست نه یعنی به جبر. این تقدیر معناش اینه که خداست که اندازه گیری میکنه، ولی بر اساس نیت ما، بر اساس خواست ما، بر اساس عمل کرد ما. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره لیسرا. اگر کسی خودش تصمیم گرفت که خوب باشه، اهل اعطا و بخشش باشه، و اگر کسی تصمیم گرفت که اهل تقوا باشه و تصمیم گرفت که خوبی ها را تصدیق کند، یعنی پس اگر خودش نیتش خیر شد، تصمیمش کار خیر شد، ما که خداییم کمکش هستیم در این که خوب بشه. فسن و یسره لل یسرا. اما اگر کسی خودش تصمیم خلاف گرفت، تصمیم گرفت که نه، فقط به خودش بپردازه، بخل بورزد، بی نیازی خودشو فقط در نظر بگیرد و اون چه خوب است تصدیق نکند، تکذیب کند، خودش تصمیم خلاف گرفته، ما که خدا هستیم، او تصمیم خلاف گرفته، ما هم همونی که او خواسته براش تقدیر میکنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسره لیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره لیسرا. به این مطلب است که اگر درست این مطلب را در نظر داشته باشیم، برامون هضم بشه، درست مورد توجه و تجزیه و تحلیلمون قرار بگیرد، اون وقت همه حرف ها در ارتباط با شبهه جبر همه اینا جواب داده میشه. ذات مقدس پروردگار میداند که ما چه نیت میکنیم، بر اساس نیت ما برای ما تقدیر میکنه. میداند که ما نیت خیر میکنیم یا نیت شر میکنیم، بر اساس نیت ما اندازه گیری میشه. پس در همه چیز تقدیر و سرنوشت هست، در همه چیز قضا و قدر هست، ولی یک نوع از چیزها و اشیا و حوادث و مسائل در ارتباط با نیت ما، عملکرد ما، خواست ما نیست، جبر است و جبر است و جبر، اشکالی هم تولید نمیشه باش. ولی یک قسمت از جریانها سرنوشت و تقدیر و قضا و قدر درش هست، اما مربوط است به خواست ما، مربوط است به عمل کرد ما، بر اساس اون عمل کرد کار انجام میشه و خدا تقدیر میکنه. بد نیست در این مورد این دو کلمه رو عرض بکنم که رد بشم و هم دوری نباشه که ملالتی ایجاد بشه و یکم صحبت عوضش کرده باشیم، که بد نیست این دو جمله به نظر خودم خیلی باز جملاتی است که کلیدی است، که در ارتباط با مسائل خوب خداوند متعال، یا کلی هدایت بگیم، هدایت ابتدایی داره و هدایت اقتضایی داره. در ارتباط با خلافها و زلالتها اقتضایی است و ابتدایی نداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا هدایت کرده، اعلام کرده خوب اینه، بد اینه، چنین و چنان، و راهنمایی کرده، همه رو راهنمایی میکند ابتداعا، یعنی بدون اینکه افراد کاری کرده باشن، خداوند متعال راهنمایی میکنه، این میشه هدایت ابتدایی. حالا اگر اون هدایت خدا رو ما گرفتیم، پذیرفتیم، روش کار کردیم، اون چه فهمیدیم حق است، در جریانش خودمون قرار دادیم، خداوند متعال یه هدایت بالاتر، یک عنایت بیشتر، زدناهم هدا، بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. هدایت ابتدایی و بعد هم هدایت اقتضایی، یعنی بر اساس عمل کرده ما او هی لطف میکنه، لطف میکنه. ولی در زلالت، زلالت ابتدایی نداریم که از اول خداوند متعال کسی رو گمراه کنه، خیر، زلالت ها اقتضاییه، یعنی خدا هدایت کرده، طرف نخواسته خوب بشه، همه اینا بر اساس مسئله اختیار است، اساسا نخواسته خوب بشه، چون خودش نمیخواد خوب بشه، اون وقت زلالت به سراغش میاد، خودش زلالت رو خواسته. پس اینجور شد که در مسئله قضا و قدر سرنوشتی میگیم، به ذهنمون نیاد که یعنی هر چی پیش میاد همه به جبر از خیر، بلکه سرنوشت ها به دو گونه تقسیم شد. حالا پروردگار من، در ارتباط با قضا و قدرت مرا در آرامش قرار بده و راضیم بدار. اون وقت حالا اونایی که در ارتباط با کار خودم هست که مربوط به کار خودم، اونایی که خیر مسئله آزمایشه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. گاهی میشه کسی مریض شده، نه چون خودش کار خلافی کرده، نه خیر، فقیر شده، نه چون خودش کار خلافی کرده و گرفتاری هایی براش رخ داده، گاهی میشه بر اثر عمل کرده خودشه، اون هیچ، اون میشه تو یک نوع. گاهی میشه خیر به خاطر عمل کرده خودش نیست، بلکه مسئله آزمایش است، مسئله امتحان است، که با اون اختیاری که خدا به انسان داده چگونه برخورد کنه با این امتحان آزمایش ها. این آیه که خوندم در ارتباط با چیزهاییست که خداوند پیش می آورد تا در جریان آزمایش بندهش قرار بگیره. در هر حال فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک. و از اون حالات بسیار ارزنده کمالی و تکاملی و معنوی این حالته که انسان به تقدیرات، اونی که مربوط به خودمونه، مواظب باشیم نیات خوب داشته باشیم تا تقدیرات خوب بشه. اونایی که بر اساس آزمایش و امتحان و سنت مهلت خلقت هست، هر چه پیش میاد اون وقت انسان روحش در آرامش باشه، راضی باشه از اون حالات بسیار ارزنده. هر چه پیش بیاد اونگاه هست که خوشه. و یک کسی که کمی توی این حرف ها مثل این که چیزی سرش می شده از نظر رسیدن به این مطالب، گفته بودن که حالت چطور؟ حدود خیلی خوب. چطور از حال کسی که هر چه انجام می شود به خواست من انجام می شه؟ گفته بودن این بلند پروازی ها چیه؟ هر چه انجام می شه به خواست تو انجام می شه؟ حدود به خاطری که بله، چون من راضیم به همه قضاها و قدرهایی که انجام میشه، بنابراین چون من همه اینا رو راضیم و میخوام، اینه که مثل این که به قصد من داره میچرخه همه چیز. راضیم. اونه که عمل کرد خود من هست که باید مواظب باشم که جو خودش محفوظه. بقیه حوادث، همه حوادثی که رخ میده، من چون راضی هستم به همه قضاها و قدرها که میدونم مصالحیست که در کار هست، اینه که گویی همش رو من خودم دارم، به اراده من داره انجام میگیره. در هر حال از اون حالات بسیار خوبه که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اون چه در ارتباط با کاره اختیاری ماست باید تصمیم بگیریم که خوب باشه، که معلومه. اون چه از جریان کاره اختیاری ما بیرونه، اون وقت تسلیم بودن و راضی به قضا و قدر بودن. این یکی از دعاهایی که در این دعای شریف تعلیم شده، فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک راضیتن به قضائک. جمله بعد، مولعتن به ذکر که و دعایک. این هم از چیزهاییست که دیگه به حمدالله جمعی که هستیم همون روشنیم که چقدر این حالت خوبه که انسان حریص باشه به یاد خدا. مولعتن به ذکر که و دعایک، خدایا روح مرا اونچنان قرار بده که حریص شده باشد به یاد تو و به خوندن تو و به توجه به تو. این حالت هم از اون حالات بسیار ارزنده است. بعضی حالشون این چینه که همچه که یه چیزی خیلی مهمی از نظر اشتغال، حالا هرچه باشه، روحشون رو مشغول نکرده، همچه که یک فراغت براشون پیش میاد، این دل متوجه خداست و زبان ذاکر خداست، الله گو هست. خیلی که اوج بگیره تو همه حالات اینجور میشه. این حالت حرص به یاد پروردگار نشون دهنده محبت به خداست. وقتی انسان چیزی را بسیار دوست دارد یاد میکنه. وقتی انسان حریص میشود به یاد پروردگار که خداوند متعال رو دوست داشته باشه. وقتی خدا رو دوست داشت، اون وقت است که حریص میشه. و اگر کسی این حالت رو پیدا کرد، به اینجا رسید که این دل متوجه پروردگار شد و حریص به ذکر پروردگار شد، از اون کمالات بسیار ارزنده برش به وجود آمده که یکی از آثار این ذکر پروردگار، توجه دارید که ذکر خدا که خب معنا کردنش زیادیست، اینجا همه میدونیم که ذکر پروردگار همین که انسان خدا رو یاد میکنه، حالا به صورت مختلف. یه وقتی عرض کردم گاهی یاد خدا اسمش ذکر میشه، گاهی اسمش ورد میشه، گاهی اسمش دعا میشه. اینا اصطلاحاتی است که در دعا آوردن که وقتی صحبت شده. و مقصود اینه که اون حالت یاد پروردگار و حالت آوردن اسم خدا حالا به زبان و قلب و دل هم همراهش، یا دل تنها، همش مهمه. این ذکر پروردگار و متذکر به ذکر خدا بودن، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر جامع لا حول ولا قوت الا بالله، اذکار مختلفی که میدونیم، این اذکار را انسان متذکر باشه بسیار بسیار مهمه. حالا در ارتباط با این مسئله ذکر، دو سه تا حدیث بعضتون میرسد که بیشتر اهمیت ذکر رو توجه داشته باشیم. یک، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 496 این حدیث شریف آمده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسرتا علیهم یوم القیامه. اگر انسان در مجلسی است یاد خدا نشود و از اون مجلس برخیزد، اون مجلس براش روز قیامت حسرته، متاسف خواهد بود که خدا یاد نشده. در همون مدرکی که عرض کردم این حدیث شریف هست از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ذکر خودشون رو هم ردیف کردن. مجتمع فی مجلس قوم لم یذکر الله عز و جل و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتن علیهم یوم القیامه. و اگر مجلسی باشه خدا یاد نشه و ما اهل البیت یاد نشویم، اون هم براشون روز قیامت حسرت خواهد بود. بعد هم فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر شیطان، یاد ما یاد خداست، یاد دشمنان ما یاد شیطانه. از اون احادیثی که خوب هست و عرضتون رسیده باشد که بیشتر حریص بشیم به این که متوجه حضرت حق باشیم، خدا رو یاد کنیم، اینه که از حضرت باقر علیه السلام نقل میشه در همین جلد 2 کتاب شریف کافی صفحه 496 قال مکتوب فی التورات التي لم تغیر. حضرت باقر علیه السلام فرمودن در تورات، اون توراتی که تغییر نکرده، چون میدونیم تورات انجیل رو تغییر کرده، هر کی نگاه کنه خوب میفهمه که تغییر کرده. مثلا در تورات هست که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت و خدا رو به زمین زد و تا از خدا برکت نگرفت خدا رو ول نکرد. این هست زمین تورات موجود هست، توراتی که از مراکز مهمشون هم پخش شده. در انجیل هست که قرار شد خدا و حضرت آدم به اصطلاح هر کدوم قایم بشن، اون یکی دیگه پیداشون کنه و حضرت آدم قایم شد و خدا هر چه کرد آدمو پیدا نکرد. آخرش فرمود که آدم من هر جا گشتم که تو رو پیدا نکردم که، و تو کجا هستی؟ این هم چیزی داره، این خرافات که این خرافات به ذهنم زد تو این نوشته های صوفیا و این عرفان های مصطلح، از این خرافات خیلی خیلی عجیبه. من یه جایی دیدم نوشته بود که بایزید بسطامی، بایزید با بله حضرت صادق علیه السلام هم چیزی با یکی از معصومین اینجور شد که قرار شد یه همچه برنامه که گفتیم. اون وقت گفتش من خب پنهان بشیم بگردیم پیدا کنیم، و هر چه گشت بالاخره پیدا نکرد. حدودا مطلب اینه. اون وقت آخرش گفتش که مثلا یا ابن رسول الله هر چه گشتم شما جایی پیدا نکردم، حالا قرار مخفی بودن از همونم به دلت نگاه کن، من تو دلت هستم، دل خودت، یه چیزایی از این قبیل. و اینا از خرافاته. حضرت می‌فرمایند که در اون توراتی که لم تغیر، تغییر پیدا نکرده، ان موسی علیه السلام سأل ربه فقال یا رب اقریب انت منی فانا اناجیک ام بعید فانادیک، تو نزدیک هستی به من آهسته با تو سخن بگویم، دور هستی از من ندا کنم تو را. فاوحل الله عز و جل الیه، اینا دیگه در حالت مناجاتی هم که تعبیری پیش میاد، یا موسا، منظور این جمله است که خیلی مهمه، یا موسا انا جلیس و من ذکرنی، جناب موسا من جلیس کسی هستم که مرا یاد کند. خیلی ارزش داره این تعبیر، در این که خداوند متعال قیوم همه چیز هست که مشخص، و اقرب من حبل الورید است معلوم، اما این غیر آن مقصوده. خیر، مسئله هم نشین بودن، انا جلیس و من ذکرنی، کسی که مرا یاد کند من جلیس او هستم، هم نشین او هستم. یعنی تا اینجا انسان میتواند پیش بره. البته مکرر ذکر شده که دیگه حالا نیازی به این تذکر اینجا نیست، که مرز مخلوق و خالق هرگز یکی نمیشه و از بین نمیره، مرز محفوظه، مخلوق مخلوق است و هرگز خالق نمیشه، اما اونقدر نزدیک که تعبیر بشه جلیس و من ذکرنی، این مرز همیشه محفوظه. برخلاف این حرفایی که متاسفانه فارسی چاپ کردن در اختیار مردم گذاشتن، فارسی، این مشهدمون فارسی چاپ شده و در اختیار مردم گذاشته شده، که بالاخره انسان تکامل پیدا میکنه، چنین میشه، چنان میشه، تا این که بالاخره خدا میشه، خود خدا میشه. عجب، خود خدا میشه، نشنم زدن فرابون، خود خدا میشه، پناه پروردگار. خیر، این حرفا غلطه، رادیو گفت غلطه، تلویزیون گفت غلطه، تو هر نوشته خوندید غلطه، هر جا دیدید غلطه، این مرز محفوظ محفوظه. مهمترین جمله‌ای که در ارتباط با این مسئله در ادعیه هست که گاهی میخوان سوء استفاده کنن ازش، همون دلیل بر اینه که این مرز محفوظه. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، عبادک. موقعیت معصومین علیهم السلام، حالا این دعا با توجه به اینکه سندش فرض میکنیم به تمام و کمال هم باشد، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، بین تو پروردگارا و این جمع عزیزان تو فرقی نیست الا یک کلمه که همه چیز اونجاست، یعنی اونها به تو قدرت دارن، به تو حیات دارن، به تو متصرف در خلقت هستن، به تو عالم هستن، الا انهم عبادک، الا اینکه اونها عباد تو هستن، مخلوق تو هستن، و مرز مخلوق بودن جای خودش همیشه محفوظه. اینجور نیستش که این مرز به هم بخوره. بله، تا اونجا اوج میگیرد که گفته بشود جلیس حضرت حق است. بله، مثل همین عبارت اینجا، یا موسی انا جلیس و من ذکرنی. اون وقت در ارتباط با این مسئله روایات فراوان است که تأکید میشه به این که انسان غفلت نکند از این که خداوند متعال را هرچه بیشتر یاد کند، که میدانید برای هر چیزی حدی تعیین شده است، ولی برای یاد پروردگار خیر، هرچه بیشتر بهتر. و چون خیلی روشن هست اهمیتش، کفایت میکند اون چه که بردتون رسید، الا اینکه این یک حدیث رو هم در پایان این قسمت براتون عرض کرده باشم که حتی وقتی انسان حوائجی داره، میخواد اون حوائج رو از خدا بخواد، اگر مشغول ذکر خدا شد، به گونه غرق در ذکر پروردگار شد که از حاجتش صرف نظر کرد، غفلت کرد، خداوند افضل از اون چه میخواسته براش تقدیر میکنه. ان الله عز و جل یقول من شغل به ذکری ام مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی مشغول به ذکر من شد، اونچنون که این اشتغالش به ذکر من شغل به ذکری ام مسئلتی، از سؤال کردنش دیگه منصرف شد، یادش رفت که از من چیزی سؤال بکند، من که خدا هستم افضل اون چه که به هر کسی که سؤال کرده است مرحمت میکنم، به او کش یاد من از مسئله و سؤال و خواست خودش غافلش کرده، مشغول به ذکر شده، بیش از اون چه به همه سؤال کنندگان بدهم به او خواهم داد. اینه که خیلی عالی است که انسان به یاد پروردگار رو در ذکر الهی باشه. اون وقت جمله آخری که در این قسمت حیفم میاد براتون عرض نکنم اینه که در ذیل این آیه شریفه یک جمله ایست یک کمی مشکله. اینو ببینیم معناش چی میشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در سوره عنکبوت هست آیه 45. اینجا این یعنی چی؟ که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز هست که نهی میکند از فحشاء و منکر. یعنی یک کسی که نماز میخواند با توجه نمازی بخواند، خود نمازش مانعش میشه از خلافکاری ها، از کارهای زشت، از اعمال ناپسند، بازش میداره. اون وقت بعد فرموده است که ولذکر الله اکبر. این یعنی چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. معلوم نماز است که نهی میکنه از پلیدی ها، از زشتی ها، مشخص. بعد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. ذکر خدا بزرگتر از این از نماز. این چی میشه که ذکر خدا از نماز بزرگتر باشه؟ خب مگر نماز درش ذکر نیست؟ نمازم که از اول ذکر داره. الله اکبر ذکریست بسیار مهم که همون شروع میشه نماز با الله اکبر، که خیلی آثار برای تکبیر گفته شده. از همون اول ذکره، بعد ذکره، وسط ذکره، آخر ذکره. این جمله شریفه یعنی چی؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. ذکر خدا بزرگتره. ظاهرش اینه که یعنی از نماز بزرگتره دیگه. چی میشه یعنی از نماز بزرگتره؟ چی میشه؟ نمازم که ذکر. اینجا آقا حضرت باقر علیه السلام چنین فرمودن. حضرت فرمودن ولذکر الله اکبر معناش اینه. قال ذکر الله خیلی لطیفه. خب دیگه معصومین وقتی یه چیزی معنا میکنن باید هم اینجور باشه. ذکر الله لأهل الصلاه اکبر من ذکرهم ایاه. ذکر خدا اهل نماز را، وقتی کسی نماز بخونه خدا را یاد کرده، متقابلا خدا هم این نماز خوانی که خدا رو یاد کرده خدا یادش میکنه. حالا که خدا یادش میکنه، یاد کردن خدا این بنده اش را خیلی مهمتر است از یاد کردن انسان خدا را. ولذکر الله اکبر. قال ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. به چند جهت و به جهات متعدد. این که انسان گفت یا الله یا نماز خون نماز ذکر خداست، خدا متقابلا بنده شو یاد میکنه. ولا ذکر الله اکبر فرمود، یعنی ذکر الله لأهل الصلاح اکبر من ذکر هم ایاه. خب اولا ما که خدا رو یاد کنیم، یعنی توجه خاص به خدا پیدا کنیم که تکلیف مونه، اون وقت خداوند متعال یاد خدا همون رحمت خداست، لطف خداست دیگه. خدا بندش رو یاد کنه، بعد خدا که بندش رو یاد کند یعنی مشمول عنایاتش قرار میده، یعنی به فضل و کرم خودش با این بندش برخورد میکنه. یک گوشه از مطلب به این صورت عرض میشود حدوداً، که اگر یک انسان ضعیفی رو محبت و علاقهش یک هدیه‌ای برای یک انسان متمکنی ببره، یک هدیه‌ای ببره، انسان ضعیفی رو علاقهش این کاری کرده، اون انسان متمکن به هدیه او نگاه نمی کنه که این چی آورده. اون انسان متمکن به تمکن خودش، البته در حد تناسب، به تمکن خودش عمل میکنه، با تمکن خودش رفتار میکنه. وقتی انسان خدا رو یاد میکند، خداوند متعال نیز بندش رو یاد میکند، و یاد کردن بنده خدا، یاد کردن خداوند بنده خدا را اکبر است از یاد کردن بنده خدا را، به خاطر این که خداوند با فضلش با کرمش با جودش عنایت میکند به این بندهش. اون وقت عنایاتی که از وصف بیرونه، که خیلیش اصلا اینجا قابل ترک نیست، تا اون عالم انسان نرود نمیفهمه چه خبره. یک لا اله الا الله گفته است، چه قوقایی براش شده. یک سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر گفته است، چه جریانها براش پیش آمد کرده. یک تسبیح و تحلیل و تکبیرش چه وضعیتی در زندگی بعد براش وجود آورده، که بسیار بسیار مهمه. اگر ما بدونیم که چه خبره، خودمون رو از یاد پروردگار به صورتهای مختلف هیچ وقت غافل نمی داریم، سعی می کنیم که دائم متوجه باشیم. اون دعا معمولا در روایات گفته شده انسان غافل میشه، الا در روایات گفته شده که اینا چقدر مهمه. گاهی برای بعضی پیش آمدهایی کرده دیدن چی شده، اونا اون وقت بیشتر مراقب بودن. یکی از شخصیت های مهم علمی که از مراجع تقلید بودن و بسیار بسیار مرد فوق العاده پاکیزه‌ای بودن، من با دو تا واسطه، یعنی دو نفر نقل کردن ازشان، یکی فرزندشون که خود اون فرزندشون هم از اون اهل ذکر بود و اهل دعا بود، و در این که در 25 سالگی قد بلغ مرتبتن عالیتا من اجتهاد، یک دنیا حالت توجه داشت. در عین حال معنیش نیست که قاعدش اینه که اینجور نباشه، بلکه قاعدش اینه که همینطور باشه. و نتیجتا یکی پسرشون نقل میکرد، دیگری هم نقل میکرد، که یکی از این آقایون که عرض کردم از مراجع تقلید بودن، از شخصیت بسیار ارزنده و فوق العاده بودن، نقل میشد که در حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، که خدا انشاءالله هر چه زودتر اون منطقه رو در امن و امان و به نفع بندگان خودش امنیتی را مستقر بفرماید و همه را به زیارت حضرت موفق بدارد، در حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مشغول نماز بوده و دو رکعت نماز زیارت خونده، یا نافله بوده، نماز نافله یا زیارت بوده، یک سلام داده بودن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام که داده بودن، می فرموده است که یه وقتی دمی آقای بغل دست من گفت فلانی، اسم آورد. خب این ممکنه کسی کسی رو می شناسه دیگه، گفت فلانی. بعد گفتم بله توجهی کردم، فرمود که سلام یکی دادی، السلام علیکم گفتی، سلام به پیغمبر اکرم ندادی، السلام علیک ایها النبی نگفتی. بله نگفتم. خب گیری نداشت، نماز مستحبی بود یا نافله بوده یا زیارت بوده، اشکالی نداره. اما میدونی چی شد که نگفتی؟ چی شد؟ یک اشاره کرده بود، ببین یه وقتی بود سقف نیست، سقف نیست، مقاماتی میبینه، مسائلی که به وصف نمیاد میبیند، مقاماتی بسیار عظیم میبینه، مقاماتی بسیار مهم و عنایات بسیار عجیبی در اون جلوه‌ای که براش شده است مشخص شده. بعدم تموم شد، تموم شد و فرمود تمام اینایی که دیدی همه اینها ثواب سلام بر پیغمبر اکرم بود. محمد و آل محمد و عجل فرج و ولن آدم. تمام اینها ثواب سلام به پیغمبر اکرم بود که نگفتی. طوری نشده تمام اونچه که دیدی از نامه عمل تو حذف شد، حذف شد. این خیلی خبر است، خیلی حساب. و این ذکرها و به یاد پروردگار بودن بسیار بسیار مهم. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که با پدر بزرگوارم حضرت باقر علیه السلام بودم و در همه حالاتشون دیدم ذکر میگوین، را میرن ذکر میگوین، نشستن ذکر میگوین، برخواستن ذکر میگوین، در همه حالات اهل ذکر، با کسی صحبت میکنن تا فرصتی میشه ذکر میگن و زبانشون در دهانشون مشخص است که به ذکر پروردگار مشغول است، مشغول آره. دیگه همینقدر انسان نیه جایی نباشه که مناسب نیست. وقت جایی هم که مناسب نیست دل آدم ذکر بگه، دلش بگه الله، دلش بگه الله. خیلی خب، پس تا اینجا این جمله شریفه معنا شد و عرضم جمع کنم که در این زیارت شریفه اینچنین دعا میکنیم و از خدا درخواست داریم که مولعتن به ذکرک و دعائک، خوش به حال اونهایی که در همه حالاتشون قلبشون متوجه به حضرت حقه. این کلمه رو عرض کرده باشم که در احادیث ذکر هم یه همچی تقسیمی شده که از حدیث برمیاد، از مهمترین ذکرها توجه دل است به تکلیف، به حلال و حرام. اون حدیث معروف که سید الاعمال ثلاثه المواسات و الانصاف و المواسات و ذکر الله علی کل حال، سه چیز اینها از بهترین اعمالن، سید اعمالن، سرور اعمالن، سید الاعمال ثلاثه. یکی انصاف، اینکه آدم منصف باشه و حق کسی رو نادید نگیره، هر چی برای خودش نمیپسندد برای دیگری نپسندد، که از اون صفات عالی است. دیگر مواسات، با برادران دینیش مواسات داشته باشه، به اونا برسه، گرفتاریاشون، ابتلاعاتشون مثل ابتلاعات خودش حساب کنه. اینا از کارهای بسیار عالی است. و دیگر ذکر الله علی کل حال، یاد خدا در هر حال در تتمه این حدیث شریف است که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند که مقصود از ذکر خدا در هر حال یعنی توجه دل به این که این برخوردی که الان دارم، این نگاهی که الان دارم، این حرفی که الان می‌زنم، این کاری که الان می‌کنم، این مورد رضایت خداست یا خیر؟ دارم یه فیلمی نگاه می‌کنم، این مورد رضای خدا هست یا نه؟ دارم یه روزنامه میخوانم، اون چه میخوانم مورد رضای خدا هست یا نه؟ ماشینم پارک کردم، اینجا که الان پارک کردم مورد رضای خدا هست یا نه؟ این مزاحم منزل کسی هست؟ نیست. اگه تو واقعا یه کاری داشتن، ضرورت داشت میخواستن بیان بیرون از منزل و به جوری بود که وسیله داشتن یا مریضی داشتن، این ماشینم که اینجا پارک کردم مزاحم هست، مزاحم نیست؟ از پارک کردن ماشین که نه اینکه کار کمیه، کار مهمیست، چون بحث حق الناس پیش میاد، از رعایت کردن چنین مسئله تا همه مسائل مهمه. اگر این دل متوجه باشد، این خرید من، این فروش من، این تندی من، این خشم من، این رضایت من، این اعطاء من، این امساک من، پول دارم خرج میکنم، این پول خرج کردن، پول خرج کردن خدا دوست داره یا نه، این ذکر الله علی کل حال، این معنای ذکر الله علی کل حال، نه اینکه زبون حالا حتما یاد خدا باشه که بسیار خوب، بلکه دل متوجه باشد به اینکه کاری که من دارم انجام میکنم این کار چجوریه. اون وقت است که انسان خیلی برد کرده، دیگه با یاد این چنینی ضد گناه میشه، ضد خلاف میشه، حرکت در جهت تقوا میکنه. بعد دیگه کم به کم اگر در این حالت ذکر حق قرار گرفت، محبت پروردگار چنون در وجودش رسوخ پیدا میکنه که از هر محبتی جز محبت پروردگار و هر محبتی که برگشتش به محبت خداست استغفار داره. یه همون جمله معروف حضرت سجاد علیه السلام که و استغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک، خدایا استغفارت میکنم از هر لذتی که اون لذت با انس تو همراه نباشه، و استغفر که من کل لذت به غیر انسک. حالا گاهی این جمله که من عرض کردم دو جور معناش کردن، یک جوریش یه مقداری خب خلاف ظاهر هم هست، ولی بعضی به نظرشون اون معنی دیگر که خیلی اوج داره، از هر لذتی جز لذت ذکر استغفار، به غیر از یاد حق استغفر الله، و استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، یعنی استغفار از هر لذتی جز لذت ذکر. خب این یه مقدار به نظر من با عبارت خیلی درست تطبیق نمی کنه، یک مقدار احتیاج به تأمل داره، اما معنی ظاهرش همینه که هیچ لذتی بی انس با خدا نباشه. وقت وقتی انسان چنین حالتی داره، دیگه خلافی، گناهی، معصیتی در برنامهش نخواهد بود. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین حالتی به هممون کرامت بفرما. این درس را معصومین علیهم السلام همه جور به ما مرحمت کردن و در همه مواطن و همه شرایط این تعلیم را به ما دادن که یاد خدا باشیم، متوجه خدا باشیم. یک کسی زنگی می زد و می گفت دوست دارم که، حالا بر اساس جریانی که براش پیش آمد کرده بود، دوست داریم که امشب رو توسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه. خب طبع مطلب اینه که وفات حضرت صادق علیه السلام تازه گذاشتیم و در جریان وفات حضرت هستیم. حالا به این صورت هم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، چون اینجور درخواست شده، عرض ادب میکنیم و همه معصومین این درس ذکر و توجه را ما دادن، آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم به اضافه همه جا که درس دادن این معنا رو، تو زندان هم هی این ذکر و یاد پروردگار را به اضافه این که اساسا خودشون و درس دادن به همگان که الهی اسألک الراحة عند الموت، از ذکرهاییست که معروف است و نوشتن که حضرت در زندان داشتن، الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب، چی رو حضرت یاد می آوردن و واقعا هم چه جریان هایی در پیش داریم و چه دعاییست که جا داره که غفلت ازش نداشته باشیم. خدایا از تو درخواست میکنیم وقت مردن راحت باشیم. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. آری و این جریان هایی که در پیش هست پناه به پروردگار. خوش به حال اونهایی که مورد عنایت پروردگار هستند، جوری زندگی کردن که هنگام مرگ راحتند، بعد از مرگ راحتند، در آخرت راحتند. وای بر انسان اگر هنگام مرگ ناراحت باشه، بعد ناراحت باشه، گرفتاری های بعد عجیبه. و همین الان میتونیم که عرض کنیم پروردگارا از تو چنین درخواستی داریم و همین ذکر حضرت را عرض میکنیم. اللهم انا نستغفرك نسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند المصاب. إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. خدا جز امید به لطف تو راهی نداریم. بازم عرض میکنیم الهی اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. نرمیشه گاییم اینجور ذکر خدا داشتن. الهی عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. حالا این عزیزان استغفارشون چه معنا داره دیگه بحثیست، گاهی صحبت شده. ما برای خودمون اینجور معنا میکنیم. خدا هر که گرفتاریش بیشتر باشه احتیاج به عفو بیشتری داره، هر که فقرش بیشتر باشه احتیاج به لطف بیشتری از تو داره. خدای ما بدیای ما بسیار است، پس نیازمون به عفو تو فراوان است. الهی عظم الذنب